پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ به آن شخص فرمودند: اولا شما هیچ طلبی در نزد من ندارید، ثانیا اجازه بدهید به خانه بروم و پولی برایتان بیاورم، چون در حال حاضر هیچ پولی همراه من نیست. آن مرد گفت: نمیگذارم یک قدم از اینجا بردارید. هر چقدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با او با ملایمت رفتار کردند و نرمش نشان دادند، شخص یهودی عصبانی تر می شد و خشونت بیشتری از خود نشان می داد، تا جایی که عبای مبارک آن حضرت را گرفت و دور گردنشان پیچید و کشید، به طوری که آثار سرخی بر روی گردن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر جای ماند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آن زمان می خواستند به مسجد بروند، ولی مرد یهودی مانع از رفتن پیامبر می شد و جلب ایشان را می گرفت. مسلمانان که متوجه این قضیه شدند می خواستند به پیامبر کمک کنند و مرد یهودی را لتکوب نمایند، اما حضرت مانع شد و فرمود: من می دانم که با دوستم چه بکنم، شما دخالت نکنید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در برابر تندخوی آن مرد آنقدر ملایمت و نرمش از خود نشان داد، تا جایی که در همان حین مرد یهودی شهادتین را بر زبان آورد و مسلمان شد. آن مرد به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: شما با این همه قدرتی که دارید در برابر اذیت‌های من این همه تحمل می‌کنید و این صبر و تحمل از یک انسان عادی به دور است و شما قطعاً مبعوث شده از سوی خداوند هستید. امام علی علیه السلام می فرمایند: عبادت رستگاری است. حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا حالا دقت کردید نگاه ما آدم ها به موضوعات مختلف و به یک موضوع واحد توسط یک فرد واحد میتونه از منظرهای مختلفی اتفاق بیفته؟ یه وقت میتونیم بگیم چه ترکیب خوبی، یه وقت میتونیم بگیم چه انتهای خوبی، یه وقت میتونیم بگیم چه اول خوبی، یه وقت میتونیم بگیم آقا اولش کجاست، آخرش کجاست، رنگش چیه، مدلش چیه، یه وقت میتونیم از نواقصمون نگاه کنیم، برگردیم بگیم ای بابا اینم، میتونیم یه وقت از اتفاقای خوبش ببینیم. منظرهای نگاه به زندگی کاملا متفاوت و متعدده. در مورد داشته هام همینطوره. آدم یه وقت میتونه به داشته‌هاش نگاه کنه از منظر نداشته‌هاش، بگه حالا ما چی داریم این همه نداشته. میتونه نگاه کنه از منظر نعمت الهی که خدا چه لطفی کرده اینا رو داده. میتونه نگاه کنه از منظر قایتی که باید برای انسان ایجاد کنه، آخ چون من فرصت اینطوری شدن رو دارم با این توانمندی‌ها. این نگاه‌ها متفاوته. یکی از این نگاه‌ها نگاه حسن‌بینیه، این که آدم هر پدیده‌ای رو از رو قایتش، از رو فطرتش نگاه کنه، از رو حکم خدا نگاه کنه. وقتی براش مشکلی به وجود میاد بگه آخ جون یه فرصت برای جلوه کردن صبر، چون از رو حکم خدا نگاه میکنه. به این نگاه میگن نگاه حسن بینی. هر چیزی رو بر اساس غایت متعالی تعریف شدهش و اون چیزی که باید درش رقم بخوره آدم نگاه میکنه. سوره مبارکه الرحمن اومده تا تمام زندگی ما رو از دریچه حسن بینی به ما معرفی کنه. نعمتهایی که همیشه نعمتن و میرن و میان تبدیل بشه به آلاء رحمان، به نعمتهایی که انسان رو به بلوغ میرسونن. آدم داشته هاش رو از زاویه دید بلوغی که با اونها به دست میاره نگاه بکنه. سوره مبارکه الرحمن سوره عید و عروسی مؤمنه، اونجایی که مؤمن رو دریچه نگاهش یک دریچه نگاه الهی حسنگونه و حمدگونه میکنه. سوره مبارکه الرحمن اگر هم در عزاداری های ما و در فوت خونده میشه، برای اینه که وفات یک مؤمن رو حسن اون مؤمن میدونن، اونجایی که تازه دریچه ها باز شده و به سمت حسن رفته. سوره الرحمن عروسی انسان های مؤمن موقع مرگشون، چون دارن وارد عالم دیگه‌ای میشن که سراسر براشون نور و بهجت و شادیه. با سوره مبارکه الرحمن میشه نگاه حسن بین پیدا کرد و همه زندگی برای انسان صورت حمد پیدا کنه.
عزیزان، سوره الرحمن حکایت حسن بینی انسان در رسیدن به لحظه شادی مؤمن است.
خدایا
من از شراب چشم تو گرمست می شدم،
فارغ از این جهان و هر چه در او هست می شدم.
خدایا
گفتی که دل شکسته باید آورد،
یعنی دل از این شکسته تر می خواهی.
در آستانه اذان ظهر امروز گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 62 تا آخر از سوره مبارکه نور با صدای استاد امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر Oh. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر، منو حال پیدا نکردم.
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد. ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید.
لا اله الا الله لا اله الا الله.
قراری برای دلای بیقرار. وقت قرار رسیده، گلدسته ها سبز شدن. مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد. الله اکبر، خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد عبدالحسن محمد پور.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن وليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائی فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و خافضان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارضکت سوغام و تمتعه فیها طویلا.
حیا علی الصلاه حیا علی الفلاح حیا علی الصلاه حیا علی الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح. حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الصلاة حيا على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء الله يطهر الأرواح.
روحٌ قدوسٌ ربنا ورب الملائكة والروح.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
گر گناه هم سخت بسیار است رحمت نیز هست، بر گناه سخت بسیارم خداوندا ببخش. چون پذیرفتار بدرفتار نادانان تویی، بر من نادان و رفتارم خداوندا ببخش. مایداران نقد روز رفته بازارند و من بیزر این شهر و بازارم خداوندا ببخش.
به خدا اگر بمیرم که دل از تو بر نگیرم، برو ای طبیبم از سر که دوا نمی پذیرم، یا برو ای طبیبم از سر که دوا نمی پذیرم. تو در آب اگر ببینی حرکات خویشتن را، به زبان خود بگویی که به حسن بی نظیرم، یا همه عمر با حریفان بنشستمی یا خوبان، تو بخواستی یا نقشت، تو بخواستی یا نقشت بنشست در زمیرم، یا
از همراهی همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم که بندگان خوبی برای خدای مهربان باشیم. لحظه هایتان پر از آرامش و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برای شما دوستان، اگر خاطر شریفتان باشه ما رأس ساعت 6:20 صبح رازهای زندگی را تقدیم حضورتان کردیم. حالا ممکن است که دوستانی باشن، علاقمند باشن، اما در اون موقع صبح نشنیده باشن. تکرار این برنامه را همینک در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با موضوع نیکو سخن گفتن به منزله شرط برقراری یک ارتباط مؤثر و مطلوب با دیگران سخن میگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در اولین لحظه برخورد با دیگران، وقتی که با سلام و یا احوال پرسی قدرت بیان خود را نشان می دهید، یک نوع ارتباط کلامی صحیح و سالم را برقرار می کنید. اما می دانید که استفاده از هر واژه و کلمه نقش و تأثیر عاطفی و روانی خاصی دارد. از همین رو توانایی برقرار ارتباط اگرچه امر بسیار ساده تلقی می شود، خود یک نوع مهارت به شمار می رود. بعضی از کلمات و واژه‌ها در برقراری ارتباط سالم نقش سازنده‌ای دارند و موجب صمیمیت و دوستی بیشتر می‌شوند. لحن سخن در ایجاد ارتباط کلامی میان فردی اهمیت کلیدی دارد. نیکو و زیبا سخن گفتن موجب می‌شود تا شخص احساس آرامش کرده و به مخاطب اعتماد نماید. قرآن کریم واژه‌ها را به کلمات پاک و ناپاک تقسیم کرده است. سخن پاک را به درخت ریشه‌دار و سایه گستر و پربرگ و بار تشبیه نموده که همه از میوه آن بهره می‌گیرند، و سخن ناپاک را به درختی تشبیه کرده که از زمین کنده شده و هیچ ثمری ندارد. در آیات 24 و 26 سوره ابراهیم می‌فرماید: آیا ندانسته‌ای که خداوند چگونه مثلی زده است؟ که کلمه پاک همانند درخت پاک است که ریشه استوار و شاخه های سر به آسمان دارد و اجازه پروردگارش همیشه میوه میدهد، و خداوند برای مردم این مثل ها را میزند باشد که پند گیرند. و اما کلمه پلید همانند درخت پلید پر آفت و بد حاصل است که بر سطح زمین رو شده بی آن که پایدار باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، قدسنا ابو حمزة الصومالی عن علی ابن الحسین علیه السلام. حضرت فرمود: القول الحسن یثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه، و ینم الرزق، رزق انسان رو زیاد می کند و نما می دهد، و یونس و فل اجل، اجل انسان رو به تأخیر می اندازد، و یحبب الی الاهل، انسان را در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش، قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش این هاست و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو، انسان رو به بهشت میکشانه.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک دوسیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. قضیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
دوستان عزیز، از نظر علم روانشناسی و کار بردن واژه‌های زشت و نامربوط در ارتباط، نشانگر شخصیت ناسالم گوینده است که یا به عمد این گونه سخن می‌گوید و یا از سر نادانی این گونه صحبت می‌کند. و عکس، رعایت کلمات زیبا و پسندیده حاکی از یک شخصیت مطمئن است و به فرد کمک می‌کند که شأن و منزلت اجتماعیش ارتقا یابد. در واقع بهره گیری از کلمات ناپسند و زشت گویی ارتباط را ناپایدار می سازد و منجر به نارضایتی و احساس تنهایی می شود. از دیدگاه قرآن کریم، ارتباط سالم است که بر پایه تکریم شخصیت و عزت نفس و احترام متقابل افراد انسانی استوار باشد. اصولاً ارتباط یک فرایند برگشت ناپذیر است و ممکن است یک ارتباط کلامی نادرست معضل جبران ناپذیر بیافریند که به هیچ وجه قابل بازسازی نباشد. از این رو قرآن کریم از انسان‌ها می‌خواهد که با دوراندیشی و گزینش صحیح بهترین سخن را بر زبان آورند. خداوند در قرآن کریم در سوره اسراء آیه 53 می‌فرماید: بگو به بندگانم سخنی را که بهتر است بگویند، چرا که شیطان میان آنان را به هم می‌زند. بیگمان شیطان دشمن آشکار انسان است. عزیزان، رعایت ادب و احترام به طرف مقابل نیز از عوامل مهم ارتباط میان فردی است. حرمت شکنی حالت روانی را برای مخاطب ایجاد می کند که شخصیت وی را جریحه‌دار نموده مانع پذیرش سخنان گوینده می شود، اگرچه پیام سخن درست و بجا باشد. خوب حرف زدن و آهسته سخن گفتن از بهترین و زیباترین آداب گفتار و نشانه ادب است. ما باید یک گفتگوی خوب و متعادل را آغاز کنیم، طوری عمل کنیم که طرف مقابل با اطمینان صحبت‌های ما را بشنود و مطمئن شود که با درک و همدلی با او به گفتگو نشسته ایم. قرآن کریم مسلمانان را بر رعایت این خصلت بزرگ و با ارزش دعوت کرده و صدای افرادی را که با گستاخی و فریاد سخن می‌گویند به صدای درازگوش تشبیه نموده است. لقمان حکیم و فرزند خود گفت: ای پسر من، در راه رفتن خود میان رو باش و صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ درازگوشان است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. موفق و سربلند باشید تا فردا. خداوندیار و نگهدارتان.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. تاز پیمانه چشمان تو سرمست شدم، دگرم در نظرم دیده مینا تنگ است.
دامان تو زیر پس نهمانا نکنم، سر بدامان تو زیر پس نهمانا نکنم. بحر نالیدن من، بحر نالیدن من، دامن صحرا برای غم من سینه دنیا تنگ است. بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا
که دل در سر گیسوی تو آویخته است، از برای دل آشفته ما جا تنگ است. گفته بودی به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده وقت تماشا تنگ است.
تازه پیمانه چشم مان تو سرمست شدم. دیگرم در نظرم، دیگرم در نظرم، دیده مینا تنگ است. از برای خب من
سر و دامان تو زن پس نهم و ناله کنم، سر بدامار تو زن پس نهم و ناله کنم، بهر نالیدن من دامن صحرا تنگ است. مگر امروز به بالین منایی که دیگر عمر کوتاه مرا وعده فردا تنگ است. خنده غنچه فرو مرد سبیداد خزان، چه توان کرد که چشم و دل دنیا تنگ است. چه توان کرد که چشم و دل دنیا تنگ است. بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعریف کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام.
آینه حقیقت
به نام تو ای همه علم، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. لطفاً شنونده ما باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالاتان را برای ما پیامک می‌کنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدن چرا در روایات اهل بیت به یاد مرگ و یاد کردن از اموات سفارش شده است؟ شنونده محترمی هم پرسیدند چگونه می توانیم در زندگی تعادل را به وجود بیاوریم و یا به اصطلاح میانه رو باشیم؟ چه آموزه هایی در این باره وجود دارد؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید. و برادر محترمی هم پرسیدند مؤمن به چه کسی گفته می شود؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک عزیزانی که همراهی میکند برنامه خودشان آینه حقیقت را. پیامک های زیاد بعد از ما رسیدند که سوال داشتن و سوال خود مطرح کردند که برشون قول میتیم که سر نوبت در روزهای آینده حتما جوابگوی پیامک هایشان باشیم و سوالاتشان از حجت الاسلام رضا محمدی پرسان بکنیم. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدن چرا در روایات اهل بیت به یاد مرگ و یاد کردن از اموات سفارش شده است؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بس کنم که حالا اهمیت یاد مرگ، با توجه به اینکه یاد مرگ و مردگان این آثار تربیتی رو، آثار تربیت فراوانی برای زنده ها داره، هم برای مرده ها فواید زیادی داره، در فرهنگ اسلامی هم نسبت به این مطلب خیلی سفارش فراوان شده. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن، این حدیث رو مصباح الشریعه نقل کرده، صفحه 57، که یاد مرگ شهوات نفس را میمیراند و غفلت را از بین میبره. دل انسان را به وعده‌های خداوند قوت میبخشه. طبع انسان را نرم و رقیق میکنه. اون نشانه ها و پرچم های هوا را در هم میشکنه. آتش حس را خاموش میکنه و دنیا را در نظر انسان کوچک و حقیر جلوه میده. این 8 فایده مهم رو امام در اینجا بر یاد مرگ مترتب دونستن. همین معنی سخن چی که از پیامبر نقل شده چه فرمودن؟ یک ساعت فکر کردن بهتر از یک سال عبادته. در همین ادامه فرمایش امام صادق داره که مفهوم سخن پیامبر همین فرمودن یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت بهتره همینه که انسان بیاد مرگ باشه که یاد مرگ این آثار رو داره، پس ارزشش از یک سال عبادت بیشتر. از طرفی هم باز به یاد اموات بودن و زیارت اونها برای خودشون هم خیلی مفیده، تا جایی که خدا هم پیامبر میفرماید که سوره مارشه توبه آیه 84، هرگز برای که از آنان نماز مگذار، بر سر قبرش نایست، چون اینها به خدا و رسولش کافر شدن و در حال فسق و گناهکاری مردن. یعنی زیارت قبرشون انقدر مهمه که اگه پیامبر بخواد اینها رو بره رو قبرشون بیسته، عذاب از اینها برداشته میشه. ولی زمان فرماید که شما این منافقین و کفار رو سر قبرشون نرو.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الفقیه عن ابی عبدالله علیه السلام و من خاف الله اخاف الله منه کل شیء. از خدا که بترسید خدا همه موجوداتی را که دیگران از اونها میترسند اونها رو از شما میترسانه، اونها رو در مقابل عظمت شما و ابهت شما کوچک میکنه. ما نمونه کاملش رو در زمان خودمون دیدیم. امام بزرگوار از هیچ کس نمیترسید، از هیچ قدرتی واهمه نداشت، همه قدرت‌ها از او واهمه داشتند. قدرت‌های بزرگ دنیا از او واهمه داشتند. ضعفا از او نمی‌ترسیدند، اقویا از او می‌ترسیدند، مستکبرین از او واهمه داشتند. و من لم یخف الله تعالی اخافه الله من کل شیء. اگر از خدا نترسیدی از هر چیزی که احساس خوفی ترسی از او بشود، خطری از او احتمال برود، مجبوری بترسی. انسان وقتی از خدا نترسید، خدا رو حافظ مانع برای خودش ندانست، از هر چیزی، از هر پدیده کوچکی، کوچک و بزرگی، ناچار خواهد ترسید.
شکستم آیه دل خود پرستم، هستی نظار کردم به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی نظار کردم به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی نظار کردم به نظام هستی.
همچنان همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-717-1-44 در افغانستان. بسیار خوشحال میشیم که پیامک های خود بزنید تا کارشناسای ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. سوال بعدی برنامه را شنونده محترمی پرسیدند و گفتند که چگونه می توانیم در زندگی تعادل داشته باشیم و یا به اصطلاح میانه رو باشیم؟ چه آموزه هایی در این مورد وجود دارد؟ لطفاً مرا راهنمایی بفرمایید. استاد محمدی بفرمایید پاسخ این شنونده محترم را.
اخلاق کلاسی که ما در واقع رسالتش همینه، همین که انسان رو اون خط اعتدال نگه داره، قوای درونی انسان از دنده افراد و تفرید خارج بشن، رو خط اعتدال باشن. مثلا در وجود انسان یک قوه است به نام قوه غضبیه. این اگه بخواد به دنده افراد بیفته میشه تحور و بیباکی و میشه رزیله و باعث میشه که انسان خودشو به خطر بندازه، دیگران به خطر بندازه. اگه به دنده تفرید بیفته میشه جبن و بزدلی و میشه رزیله، رزیله بزرگی هم هست. اما انسان رو خط اعتدال نگه داره بهش میگن شجاعت. کار اخلاق همینه. اخلاق کلاسیک از میخونم، شما کتابای مثل معراج السعاده رو مثلا بخونید یا جام السعادت، میگه از اول تا آخر کارشون همینه که قوای موجود در انسان رو مثل قوای غضبیه، قوای شهویه و قوای از این قبیل رو خط اعتدال نگه دارن. حالا شون چیکار کنن؟ این کتابها رو بخونن و عمل بکنن. کتاب معراج السعاده به زبان فارسیه. مرحوم شیخ عباس قمی این کتاب رو تلخیص کرده و خلاصه معراج السعاده هم وجود داره. شما میتونه همین خلاصش رو بگیره یا همون کلش رو که خود مرحوم نراقی نوشتن و بخونه. کارش همینه که انسان رو خط اعتدال نگه دار. یعنی میشه یک کار اخلاقی که کل اخلاق میشه. که خب ما نمیتونیم کل اخلاق رو اینجا برای دوستانم بگیم. مطلب دوم این که هرچی عقل انسان بیشتر رشد کنه، انسان به عدالت و به تعادل بیشتر نزدیک میشه. اگر عقل کنار بره، انسان تابع شهوت بشه، تابع شیطنت بشه، تابع نفس اماره بشه، اون وقت از اعتدال خارج میشه. اما عقل انسان رو خط اعتدال نگه میداره. هرچی انسان عقلش بیشتر رشد بده، به اعتدال نزدیکتر خواهد شد. من بعد این که شما به دستورات شرع عمل کنید، واجبات، محرمات، اینها رو دستور انجام بدید، واجبات انجام بدید، محرمات رو ترک کنید، خود به خود میفتید به خط اعتدال. چون خود اصلا کل شرع مقدس اسلام برای همینه که انسان رو خط اعتدال قرار بده. دین وسط، الیمین و الیسار مذله و طریق الوسطا هی الجاده، لا شرقیه و لا غربیه در قرآن داریم. خود قرآن دین وسطه. از افراط و تفریط شما کلن اسلام رو دور میبینید. مثلا شما وقتی میرید سراغ آیین یهود میبینید که یک آیین افراطیه. میگه کسی چپ به یک بنی اسرائیل نگاه کرد، از ریشه بکنید، نابودش کنید، همش جنگ و همش بگیر و ببند. و تو آیین مسیحیت میبینید که یک آیین تفریطیه، میگه سیریس و صورت راستون دادن سمت شب هم بیاره که بزنه، اگه خواست بخشی از لباس شما رو ببره بقیه هم بهش میده ببره. این تفریط رو شما تو این آیین میبینید. ولی تو اسلام اینجوری نیست. نه اون افراط یهودیت رو داره، نه این تفریط مسیحیت رو داره، بلکه هم حد اعتداله. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا، اما تجاوز نکن، زیاد روی نکنید. کسی خواست به شما زور بگه در مقابلش بایستید، اما شما هم زور نگید. این آیین خود آیین اسلام هست. بنابراین هرچی ما با احکام اسلام و با دستورات اسلام بیشتر آشنا بشیم، بیشتر عمل بکنیم، بیشتر به اعتدال رسیده.
جاده رسیدن از خود به خدا دو مجرای خواستن و نخواستن خونه دل و به سمت نور بساز به روی پنجره ها امید بگیر
راهی شد
سایه های تاریک و ندید
از همانی نگاه نوبهار
نشون عطر گل باغو بپرس،
جون بده به لحظه های زندگی راه و رسم دل عشاقو بپرس، راه و رسم دل عشاقو بپرس.
برادر بزرگوار پرسیدند مؤمن با چه کسی گفته میشه؟ آیا هر کسی که شیعه هست مؤمن محسوب میشه؟ شیعه‌ای که بعضی از دستورات اسلام را به جا می آورد و بعضی دیگر را نه چطور؟ و کسانی که به هیچ چیز اعتقاد ندارند چطور و عاقبت اینها چه خواهد شد؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چند نکته باید مطرح بشه. نکته اول این که مؤمن چنانچه امیرالمومنین تعریف کردن اینه که سه رکن باید داشته باشه: الایمان و عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. مؤمن کسی است که قلبا خدا پیامبر رو باور داره، زبانا شهادت میده، عملا هم التزام عملی داره بر این باورها. این معنای مؤمنه، ایمان کامل اینه. و چون پیروان اهل بیت علیهم السلام کامل ترین باور از این حیث دارن، هرچی پیامبر گفته رو گوش کردن. پیامبر فرموده بعد از من علی بن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام جانشین من باشه، قبول کردن. آنچه پیامبر فرموده، آنچه خدا گفته، همه رو هم زبانن اقرار میکنن، شهادت میدن به ولایت علی بن ابی طالب، هم قلبن باور دارن. پس ایمان کامل، مؤمن کامل یعنی پیرو اهل بیت علیهم السلام. از این حیث بله، مؤمن مساوی است با شیعه و شیعه مساوی است با مؤمن. مطلب دوم این که آیا این امور مثل همین تشیع یا اسلام اینها فقط اسمی و شناسنامه‌ای و اعتباری و قراردادیه یا حقیقیه؟ پاسخ اینه که حقیقیه. انسان واقعا باور نداشته باشه، تو شناسنامه‌اش هم نوشته باشه، به زبان هم بگه، فایده نداره. حتما باید این باور هم به زبان گفته بشه، هم در قلب وجود داشته باشه، وگرنه ایمان نیست. نکته سوم این که این التزام عملی که ما گفتیم اگه نباشه چی؟ به زبان شهادتین رو میگه، حتی شهادت به امامت ائمه علیهم السلام رو هم میگه، ولی عملا هیچ کدام از آموزه‌های اهل بیت عمل نمی‌کنه. این میشه مؤمن فاسق. این فرض خیلی بعیدی ها. کسی بخواد واقعا ایمان داشته باشه ولی به هیچ کدام از این مقتضای ایمانش عمل نکنه، فرض تقریبا محاله. اما حالا بر فرض اینکه باشه، انسان میدونه که این مثلا لیوان سم مهلکه، باور دارد، به زبان هم میگه این لیوان سم مهلکه است، در این حال بخوره، این تقریبا محاله. ولی حالا فرض کنیم که باشه، به این شخص میگن مؤمن فاسق. فرض کنیم که ایشون واقعا راست میگه، ایمان داره به زبان و به دل، گناهان فراوان انجام داده، با همین حال هم از دنیا رفته، این سرانجام اهل بهشت خواهد شد. اما کی؟ زمانی که همه این گناهان پاک بشه، یعنی این شخص چه بسا تلخترین سکرات موت داشته باشه و در عالم برزخ تو جهنم باشه، یعنی فشار قبر و عذاب قبر اونها همه هست، تو جهنم برزخ هم خواهد بود. در قیامت هم که محشور میشه، 50,000 سال تو قیامت گرفتار عذاب و سختی قیامت تا به حساب ها رسیدگی بشه. آخرش جازه دستور داده میشه این شخص بره جهنم. تو جهنم ممکنه تا 300,000 سال بعد از قیامت تو جهنم بمونه. وقت بعد از این ممکنه شفاعت شامل حالش بشه یا مثلا به شکلی دیگه از جهنم نجات پیدا کنه. تا گناهانی که انجام داده با توبه، با شفاعت،